أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با اجتهاد متجزی و اجتهاد مطلق بود. تقسیم بندی هایی رو عرض کردیم به این که در این باب یقال او یمکن ان یقال، به این که چنین تقسیماتی قابل فرضه. آخرین تقسیمی که روز گذشته گفتیم که عرض کردیم جامع اقوال رو ما در یک جدولی بیان میکنیم، جدولی بود که در صفحه 198 199 مطرح کردیم. در این جدول نهایی دیروز توضیحش دادیم، یه بار دیگه بگیم، شاید دوستان گفتند بعضی جاهاش خوب معلوم نشده. تصویر بفرمایید به این که کل مسائل علم فقه مثلا 100 مسئله باشه که از درجه 1 در سادگی شروع میشه تا درجه 100 میره، یعنی 100 درجه سخت ترینه، 1 درجه راحت ترین. و یک مجتهدی هم ملکه هر 100 تا رو داره، توانش هست، به این میگیم ملکه کامل. در هر 100 تا هم اجتهاد کرده، این میشه فرض اول، ملکش کامله، اجتهاد فعلی کامل هم داره. یه وقت نه، این آقا ملکش 100 ولی در 70 مسئله اجتهاد کرده، در 80 مسئله اجتهاد کرده، پس میشه اجتهاد فعلیش ناقص ولی ملکش کامله. اگه میخواست میتونه تا 100 بره، ولی نکرده، انجام نداده، وقت نداشته، عمرش قد نداده، کارهای دیگه داشته. اما گاهی اوقات این آقا 100 مسئله داریم در فقه، این آقا ملکه 60، ملکه 60. یه وقت درست ملکه 60 ولی در هر 100 مسئله میخواد اجتهاد کن. صاحب هدایت المسترشدین مرحوم اصفهانی گفته بود این نمیشه، چون این بیشتر از 60 نمیتونه، پس اون مابقیش اجتهاد نیست. یه وقتی که نه، 60 توان داره، در همون 60 اجتهاد میکنه، این میشه. یه موقع است که 60 توان داره ولی در 40 اجتهاد میکنه، 60 توان داره در 40 اجتهاد میکنه، این میشه بند 6. لزوما باید تعبیری بذاریم در برخی مسائلی که در آنها قدرت دارد، یه برخی باید بند 6 رو اضافه کنیم. اون جدولمون بند 6، یه برخی بند 6 در برخی مسائل. یه وقت هم هست که این میگه نه، من 60 قدرت دارم، در 70 تا اجتهاد میخوام بکنم، که بازم نمیشه، این میشه 5. پس آدمی که ملکش 60 4 حالت داره دیگه، یه وقت در 50 تاست، یه وقت در 60 تاست، یه وقت در 70 تاست، یه وقت در 100 تاست. یعنی یه وقت کمتر از توانشه، کمتر از توان میشه 6، اندازه توانشه میشه بند 4، یه ذره بیشتر از توانشه میشه بند 5، همه رو میخواد اجتهاد کنه میشه بند 3. که 3 و 5 نمیشه و همون بیان مرحوم آقای هدایت المسترشدی. پس برای تصحیح عبارتمون این عبارت رو گفتیم، بند 6مون رو نوشتیم در مسائلی که در آنها قدرت دارد، باید بنویسیم در برخی مسائلی که در آنها قدرت دارد، و الا عیناً میشد بند 4 یکی تکرار میشد. اینو داشته باشیم. آقای فرشیمون هم نیست، اینو بهش اضافه کنیم که اینو توی مواردمون اضافه بکنیم. خب نه، در همه اونایی که توان داره، چون جامعه مصداق جامعه، 4 اجتهادش جامعه، اون مقداری که بلده رو بلد. اما نکته ای که وجود داره، تشکیک در ملکه یک سوالی در رابطه با این هست، و اون این که میشه کسی در حج مجتهد باشه ملکه داشته باشه، در صلات نداشته باشه؟ این سوال خیلی جدیه. گفتم امروزی که وارد شدیم گفتیم راجع به این سوال سخن میگیم. اینجا جوابش اینه: اگر حج و جهاد خمس با زکات، شفعه با احیاء اموات، البته احیاء موات، احیاء اموات کار حضرت عیسی است، با احیاء موات، اگر اینها یک درجه از سختی رو دارن، اگر مجتهد در یکیش متجزیس در دیگری هم هست، یعنی یه درجه از ملکه رو نیاز دارن، اما اگر گفتیم نه اینها 2 درجه از ملکه رو نیاز دارن، مثلا اجتهاد در بحث جهاد راحت تر از اجتهاد در بحث حج، یا اینکه اصلا از یه سنخ نیستند، چطور مثلا الان اجتهاد در باب معماری با اجتهاد در بحث پزشکی از 2 سنخ، اجتهاد در خود پزشکی، اجتهاد در بحث قلب و اجتهاد در بحث مغز از 2 سنخ، مقدمات مختلفی هم دارن. ممکنه یکی بگه اجتهاد در باب حج یه مقدماتی میخواد، اجتهاد در باب طهارت یه مقدمات دیگه میخواد، 2 نوع اجتهاد میخواد. اینجا ممکنه شما در یکی مجتهد باشی، در دیگری مجتهد نباشی. پس اگر ابواب فقهی یک میزان ملکه نیاز دارن، طبیعی است که ما اگر در یکی به ملکه رسیدیم در دیگری هم رسیدیم. اما اگر 2 نوع ملکه میخوان، یعنی یک مقدمات این ملکه لازم داره که اون مقدمات در ملکه دیگه نیست، یا اینکه اگر رتبتن با هم فرق میکنن، که واقعیتش اینه بعضی از مسائل ساده است، مثلا اطعمه و اشربه، کتاب الاطعمه و اشربه راحته، کتاب الطهاره سخته. خب طبیعی است که طرف تو این ممکنه مجتهد ملکه 40% پیدا کنه، مجتهد بشه، ولی برای اون ملکه 80% میخواد. این بند 12مون رو ببینیم. نکته مهم صفحه 200 میشان، نکته مهم در این بحث آن است که تشکیک در ملکه طولی است، یعنی هرگاه ملکه قوی تر شود شامل مراتب پایین تر ملکه هم می شود، ولذا اگر گفتیم اجتهاد درباره حج بیشتر از اجتهاد در باب صلات محتاج ملکه اجتهاد است، در این صورت اگر کسی به ملکه اجتهاد به اندازه‌ای که در باب حج لازم است دست یافت، در باب صلات دارای ملکه اجتهاد است، اما ممکنه اجتهاد فعلی نکرده باشه، حتی اگر بالفعل درباره صلات اصلا اجتهاد نکرده باشه. به همین جهت اگر گفتیم میزان ملکه‌ای که در باب خمس و باب صوم لازم است یکسان است، حتی اگر کسی که در باب خمس به صورت بالفعل اجتهاد نکرده باشد، حتی اگر کسی در باب خمس کش اضافه است، در باب خمس به صورت بالفعل اجتهاد نکرده باشد، باز هم در باب خمس دارای ملکه اجتهاد هست. چرا؟ چون ملکه قرار شد یه اندازه باشه، اون مطلب رو هم ننوشتیم اضافه میکنیم. اما اگر که دو باب دارای دو سنخ از ملکه هستن، هم طبیعتا اجتهاد در یکی لازمش اجتهاد در دیگری نیست. خب تمام، اون که گفتیم تا حالا از باب ملکه مطلق و ملکه متجزی، اجتهاد مطلق اجتهاد متجزی که میگفتیم تقسیمات ملکه است، این مربوط به بحث شیعیانه. در میان اهل سنت هم این اصطلاحات هست، اما تعبیر به متجزی و مطلق نمی کند. تعبیر مجتهد مطلق مجتهد متجزی ندارن، مطلق دارن متجزی ندارن. چی میگن؟ بعضی از کتاب های اهل سنت سه نوع اجتهاد گفتن، بعضیا در رابطه با اونا پنج نوع گفتند. اونا که گفتن سه نوع، گفتن یا مجتهد مطلقه که اونی که مطلقه رو گفتن همون چهارتاییست که رؤسای و ائمه مذاهب اربعه، مالک و شافعی و ابو حنیفه و هم احمد ابن حنبل، که از نظر ترتیب زمانی هم میدونید اول مالکه، بعد ابو حنیفه، بعد شافعی، آخر احمد ابن حنبل. فقهی هم که امروز در میان اهل سنت بیشترین گستره رو داره حنفیان، چون فقه رسمی دربار عباسی بوده، حکومت عباسی فقه رسمیشون فقه حنفی بوده، فقه کلاسیکی هم است، یعنی قابل پیشبینیه، چون قیاسی خیلی چارچوب داره، خیلی فقه مدرسیه، به خاطر همینم هم خیلی حکومتیه، قابل حکومت، فقه حنفی است. قاطبه جامعه اهل سنت به خصوص از هرچه مرکز که بغداد بود به سمت شرق میرید دیگه همه حنفیه. شافعی فقه بسیار قوی داشته که در ایران بوده عمدتاً، که بعد که ایران شیعه شده دیگه تقریبا خیلی از اون چیز نمونده، یعنی تعداد کمی مونده. و مالکیان که یه مقداری در شمال آفریقا، حنابلم جاهای مختلفن، الان عمدتاً بخششون توی عربستانه، بلا بازم همون عربستان هم بیشتر حنفی هن، سلفی هاشون خیلی، سلفی ها خیلی حنبلی مسلکن، اونم نه به خاطر فقهش، به خاطر عقاید کلامی احمد ابن حنبل خیلی جریان سلفی خیلی افراطی. تو ایران ما دو نوع هستند، خود کردستانمون شافعی هن، ما بقیه سنی ها هم حنفی هن. خب گفتن همون چهارتا، اونا مجتهد مطلق هم دیگه، بعد تخمش و گنجیش خورتمون شد. نوع دومش اسمشو گذاشتن مجتهد مطلق منصوب. یعنی چی؟ گفتن یک کسایی هم که مجتهد هم مطلق هم هستن، اما هر چه اجتهاد میکنن نتایجش با همون چهارتا یکی در میاد، یعنی کار کردن خودشونو همه عقلشون رسیدن مثل اونا شده، مطلقن ولی منسوبن. حالا یا با اون چارتا یکی در میاد یا با بزرگانی از اون چارتا، چون حالا خواهیم گفت درون مذاهب این چارتا هم یه اختلافاتی وجود دارن، 100% یکی نیستن، توضیح میدم اینو. نوع سوم اونی هم که مجتهد در مذهبن، یعنی طرف در مذهب شافعی اجتهاد میکنه، از حدود شافعی بیرون نمیزنیم. برای اینکه این مطلب بهتر فرض بشه بریم اون تقسیم پنجگانه رو ببینیم، مطلب بهتر در میاد. یکی هستن که مطلقاً که خب هیچ، گفتیم تموم شد همون چهارتا. دومی هاشون مجتهد در مذهبن. مجتهد در مذهب یعنی در درون مذهب حنفی اجتهاد میکنه، ولی ممکنه در برخی مسائل احیانا فتواش با فتوای امامشون فرق کنه. یعنی مثلا بر اساس مبانی خود شافعی میگه شافعی در اینجا اشتباه کرده. گفتن مثلا مازنی یکی از معروفای اهل سنته، در مذهب شافعی مجتهد بوده، بعضی اختلافات فتوا با خود شافعی داره. یا حسن ابن زیاد در حنفیه، گفتن این آقا از 1000 مسئله ای که ابو حنیفه گفته این 995 تاش موافقه، 5 تاش رو مثل دارم میگم اون نظرش با ابو حنیفه مخالفه. یا مثلا گفتن اشعب یا ابن قاسم با مالک اینجوریه. پس اینا میشن مجتهد در مذهب، یعنی درون شافعیه اجتهاد میکنن اما با خود شافعی اختلافاتی دارن. نوع سوم گفتن کسانی هستند که درون مذهب اجتهاد میکنن اما امامشون همه جا که حرف نزده، اون جایی که امامشون حرف نزده اون جاها مطابق با مبنای امامشون یا با استفاده از احکام مشابه قیاس به اونها اجتهاد میکنن. خیلی ها اومدن گفتن مجتهدین شیعه اینجوری هن. همین قسم سه هن. گفتن مجتهدین شیعه مطلق نیستن چون درون سیستم امام صادق حرکت میکنن. درستم گفتن اما غلط گفتن، حالا چراشو میگی. درست گفتن به این جهت که ما هر چه امام صادق گفته باشه قبول میکنیم، مثل گروه دوم نیستیم یه جایی بگیم امام صادق گفته نه اشتباه کرده، نه ما درون مذهبی، ولی خیلی جای امام صادق حرف نزده، اونجا که حرف نزده مطابق با مبانی امام صادق و با تنظیرهایی که میکنیم، تنقیه مناطی میکنیم، نه با قیاس، با تنقیه مناطی که میکنیم، با اشباح و نظائری که ممکنه ازشون کشف ملاک بکنیم، میریم این اجتهاد میکنیم. پس این نوع سوم مجتهدین شیعه میشن، اونا به نسبت به ابو حنیفه، ما به نسبت به امام صادق. نوع چهارم گفتن که اجتهاد تخریجه، یه جایی ائمه‌شون حرف زدن، نه اینکه حرف نزده باشن اما سخنان مبهم و مجمل دارن، اینو باز میکنن توضیح میدن. نوع پنجمم اجتهاد ترجیحه. یعنی چی؟ یعنی اصطلاحات ائمه‌شون رو توضیح میدن یا بعضی از فتاوی که از ائمه‌شون رسیده، اگر در یه مسئله دو تا فتوا داده، یکی رو بر دیگری ترجیح میدن. بازم اینم کار شیعه است. محمد ابو زهره که از بزرگان دانشگاه الازهره، قبلا هم در بحث اجتهاد تقلید اوائلش که بحث میکردیم ازش مطلب زیاد نقل کردیم، ملاست، فوت کرده البته، یه کتابی داره مذاهب الاسلامیین که یه کتابی هم داره الامام الصادق، اینو تو الامام الصادقش داره، اصلا در رابطه با حضرت صادق صحبت کرده، کتاب نوشته که چیه. اون میگه مجتهدین شیعه از سنخ 3 و 4 و 5 هم. بیان ما 3 و 4 و 5 هم. او 3 و 4 و 5 نداره، بیان ما میگیم 3 و 4 و 5. یعنی این که مجتهدین شیعه هم میگن امام صادق چه گفته؟ درون اندیشه امام صادق جایی که حضرت حرف نزده حرف میزنن، جایی هم که حرف زده هیچی، میگن غلط زیادی، موقوف، هیچی نمیگه. اگر جایی روایات متعارضه رسیده ترجیح میدن، جمع میکنن، اگر جایی ابهام و اجمال وجود داره توضیح میدن. این حرف درسته از یه جهت، غلطه از جهت دیگری که غلط بودنش میچربه. چرا؟ غلطیش از این جهتی که نسبت ما با امام صادق نسبت ما با دینه، در حالی که نسبت اونا با شافعی نسبتشون با یه مجتهده. یعنی ما امام صادق رو مجتهد نمیدونیم که درون اندیشه امام صادق خودمون رو بمونیم بگیم مجتهدیه. ما امام صادق رو پیغمبر میدونیم، پیغمبرم خدا میدونیم. یعنی میگیم اونها چارچوبه دینن که ما توشون اجتهاد میکنیم، در حالی که اونا نمیگن احمد ابن حنبل یا مالک چارچوبه دینن. به عبارتی امام صادق، پیغمبر، خدا، امام باقر، همشون شارعن برای ما، اما اونها احمد ابن حنبل و مالک و ابو حنیفه و شافعی رو شارع نمیدونن، مجتهد میدونن. پس اگر ما بخوایم بگیم کیای ما مثل بند 3 و 4 و 5 اونان، اون مقلده شیخ طوسی یاده بودن که در محدوده شیخ طوسی باقی میموندن، میگفتن ما از شیخ طوسی بیرون نمیریم، اونا میشدن مثل 3 و 4 و 5. یعنی میگفتن ما هرچی شیخ طوسی گفته قبول داریم، بیرون از شیخ طوسی نمیریم. این میشن مجتهدین منسوب یا در مذهب یا اهل تخریج یا اهل ترجیح. پس این نکته هم در ذهنتون باشه، چون زیاد ممکنه سوال کنن که آقا شما چه فرقی میکنید، میگید اونا مجتهد در ابو حنیفن، شما مجتهد در امام صادقید، کلامیش فرق میکنه. ما هیچ کدوم از مجتهدینمون به همدیگه وابسته نمیدونن خودشونو. الان ممکنه از نظر علمی هرچی میگن با یکی دیگه درست در بیادا، ولی نه به خاطر اینکه او گفته، به خاطر اینکه استدلالشو میپذیرن. خیلی بین اینا فرقه که من میگم اینو قبول دارم، چرا؟ چون حرفش درسته. یا میگم اینو قبول دارم، چرا؟ چون امام صادق گفته. من چه میدونم چرا؟ چون حضرت گفته حجت. ما حرف مجتهدین دیگر رو نمیگیم درسته چون شیخ انصاری گفته، نمیگیم درسته چون آخوند گفته، چون شیخ طوسی گفته، میگیم اینو گفتن چون درسته، استدلال رو میپذیریم. قدرت علمیشون بالاست، احاطه پیدا میکنن. معمولا هم آدم به نسبت گذشتگان کمتر اینجوریه، به نسبت اساتیدش که نسبت بهش حضور دارن احاطه علمی پیدا میکنن، رعب علمی پیدا میکنه، تو محدوده اونا میمونه تا بعد آرام آرام که پیدا میشه دوباره خارج میشه. خب این از این تمام.
استاد در بحث شارع کیه؟ توی شیعه اختلافه.
به خاطر همینم من این لغت رو به کار نمی بردم، اینقدر ریز 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 گفتی که من اضافه کردم. بحث شارعی نمیگیم، ولی ما امام صادق حجت میدونیم، ولو شارع هم نباشه مجتهد در شارع نیست، مبین شارع. یعنی امام صادق همون نقش پیغمبر رو داره، ولی هر دوشون بیان حکم خدا اجتهاد نکردن حکم خدا رو با عقلشون به دست بیارن، دیدن نقل کردن، میدانستن نقل کنن. این عقیده کلامی بحثشی است. منتها میتونیم هم به نوعی بگیم حالا با تسامح بگیم شارع.
استاد
دبیر
استاد بحث قسمت سوم افرادی که
ذکر
کردیم بیشتر
فلسفی
و کلامی
هم،
مثل ابن عربی و ابن
رشد، ابن عربی نه من حیث و فقهش، ابن رشد نه من حیث و فقهش، نه نه من حیث و بحث کلام و عرفان و اینا نه. درست نکته خوبی، چون اسامی گفتیم که مثلا فرض کنید طحاوی و کرخی و ابن عربی و غزالی و اینا، اینا همشون فقیه هم بودن. ابن عربی فقیه غیر از اینی که عارف باشه، یا غزالی غیر از این که متکلم باشه و ضد فلسفه باشه فقیه بزرگیه. کتابای المستصفای قضایی، کتاب اصولی درجه یک اهل سنته، اصول فقهشون دو سه تا کتاب درجه یک داره، یکیش المستصفاس آوردیم اینجا خوند. خب بحث بعدیمون بحث امکان اجتهاد مطلقه. آیا اصلا اجتهاد مطلق ممکنه؟ مرحوم آقای آخوند میگه هم ممکنه هم واقع. یک سوال جدی ممکنه اینجا مطرح باشه و اون سوال اینه که آقا مجتهد مطلقی بود؟ کسی که ملکه 100% پیدا بکنه و در همه ابواب هم کار بکنه. میگن آقا همه ابواب بی نهایته، در همه ابواب که نمیشه کار کرد، بی نهایت مسئله است، بی نهایت قابل کشف نیست. یه نکته اینجا توجه بکنیم، بی نهایت رو اینا رو ننوشتم تو برگمونه، میخوام بهش تنبه بده. بی نهایت امکان تحقق خارجی نداره، یعنی شما نمیتونید بگید در دنیا بی نهایت موجوده. بی نهایت موجودیت پیدا نمیکنه، چون هر چی موجود بشه نهایت داره. بی نهایت صرفا مفهوم ذهنیه، در ذهنه که ما میتونیم بگیم چیزی بی نهایته. یه بی نهایت در عالم خارج داری، اونم خودش که حد نداره. و الا بی نهایت هرچی الان میگن آقا چند تا انسان تا حالا رو دنیا اومده، چند تا مورچه از اول خلقت تا حالا اومده، چند قطر آب در دنیا از ابرها باریده. ممکنه ما با تسامح بگیم بی نهایت، ولی بی نهایتش بالاخره یه عددی داره، بالاخره یه عددی داره، ولی ممکنه این عدد یه یک باشه، 300 تا صفر جلوش باشه، ولی بالاخره یه عدد داره. بی نهایت نمیتونه باشه، چون بی نهایت موجود نمیشه. پس وقتی ما میگیم بی نهایت، مرادمون از بی نهایت اگه خود بی نهایت باشه اصلا بی نهایت امکان تحقق نداره. اگه مرادمون یعنی چیزی که خیلی زیاده، خب اون وقت ممکنه این رو بگیم مجتهدین نمیدونن. اما خدا چی میدونه؟ ائمه چی؟ ما میگیم میتونن بدونن طبق عقیده کلام رایجشیه. اما بی نهایت به بی نهایت بودن اصلا ائمم امکان علمشو ندارن، چون نیست که بخوان بدونن، چیزی موجود نیست. این نکته رو داشته باشید. بعضی ها اومدن گفتن آقا مسائل فقه بی نهایته و بی نهایت که قابل دستیابی نیست. اگه مرادمون از بی نهایت بی نهایته، بله نمیشه. اگه مرادمون بسیار زیادم نمیشه ها، ولی بی نهایت اصلا موجود نمیشه که بگیم اینقدر مسئله داریم، بالاخره تعدادش معلومه. عبارت آخوند حالا ببینیم، ثم انه لا اشکال فی امکان اطلاق المطلق، امکان المطلق و حصول ایل الاعلام، هم ممکنه هم حاصله، و عدم تمکن من ترجیح فی المسئله، و اینکه در مسئله آنی این قلت و قلت. یه کسی میگه خب آقا خیلی مجتهدین نمیتونن یه جایی ترجیح بدن مسئله رو، خودشم میمونه، خود آخوندم، خود صاحب جواهرم، خود امامم خیلی جا رسیدن گفتن این یا اون، من نمیدونم کدوم درسته. میگیم این به نسبت حکم واقعیه، ولی وظیفه فعلی رو میدونن. همونجا یا تأخیره یا براءته یا احتیاطه یا ترجیح یه طرف بر دیگری است. وظیفه رو میدونن، حکم واقعی رو ممکن ندونن. مجتهد وظیفه‌ش حکم واقعی نیست، مجتهد استفراغ الوس لتحصیل الحجت، حجت رو به دست بیاره، نمیخواد حکم واقعی به دست بیاره. و عدم تمکن من ترجیح در مسئله و تعیین حکمش تردید داره در بعض مسائل، این به نسبت حکم واقعیه. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا دلیل مساعدی وجود نداره. عدم دلیل المساعد فی کل مسئله علی، فی کل مسئله علی، یعنی علی کل، فی کل مسئله علی کل مسئله، او عدم الظفر به پیدا نمیکنه بعد الفصح عنه بالمقدار لازم. میره میگرده تمام کتابای روایی سرچ میکنه، امروز هم کامپیوتر اومده دلیل پیدا نمیکنه. این قلت الاطلاع نیست، قلت اطلاع نه این که ملکش ناقصه، لقصور الباع نیست، با این فهم، فهم و فکر و عقلش ناقص نیست. خب پس در مسائل واقعی نمیدونه، اما به نسبه الى حکم الفعلی، اما الان وظیفه فعلیمون چیه؟ میدونه. فلا تردد لهم، اصلا به راحتی مسئله رو بلدن، خیلی هم راحت میگن آقا وظیفه ای. خب یه نکته رو اینجا توجه بکنیم، اینجا با آقای آخون بخواییم یک اشکال و جوابی داشته باشیم. اون ابهام اولیه‌ای که در مسئله بود یادمون بیاد، ما میگفتیم کمال و نقصان ملکه مطلق و متجزی میسازه. ممکنه اینجا را یکی بگه آقای آخون برده مسئله رو در کمال و نقصان فعل، میگه در همه این کار کرده یا همه این کار نکرده. نه، عبارت آقای آخون هم میشه حملش کرد بر ملکه، بگه ملکه کامله داره که هر جا بره میتونه پیدا بکنه، اما ظاهر عبارتش بعضی جاله این که انجام داده، همه رو گشته، همه رو درش تفحص کرده، عبارتش این بود بعد الفصح عنه به مقدار لازم، اینا شاید به ذهن خطور بده که ایشون داره فعلیت رو میگه، ولی نه، اونم باز قابل برگردوندن به بحث ملکه هست. نکته دوم این که هدایت المسترشدین، همون مطلبی که گفتیم و گفته آقا همه مسائل که نمیشه چون بی نهایت هم. بعد خودش میگه مراد از همه در اینجا یعنی مسائل مهم مدون. بند یکمونو ببینید، چنان که از هدایه خواندیم، ایشان اجتهاد مطلق را به معنای علم به همه مسائل نمیداند، چرا که مسائل نهایت ندارد و علم به بی نهایت محال است، بلکه میفرماید مجتهد مطلق کسی است که حکم مسائل معروف و مدون را میشناسد و حتی از این هم تنزل کرده. و ایشون میگه هدایت المسترشدین، اگر کسی عالم به قدر یعتد به من الاحکام المعروفه المدونه باشد، عرفا مجتهد مطلقه. خب اینجا یه اشکالی وجود داره که دو سه مونه که دیگه از بیرون چه گفتیم شما خودتون میخونید. میگیم اگر بی نهایته که بی نهایت اصلا موجودیت نداره در خارج، اگرم مرادتون خیلی زیاده، خیلی زیاد قابل کشفه، اما اگر مراد بازم بی نهایته، بی نهایت و ائمه هم نمیدونن، بس باید بگید اصلا علم به بی نهایت نیست، نه از باب ضعف در ائمه، از باب این که اصلا بی نهایت موجود نمیشه کسی بدونه. انشالله شنبه.